بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم میکنه. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع غروب سرخ طلوع سبز، 9 آذر ماه 93، دانشگاه امام رضا علیه السلام، مشهد مقدس.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شکر خدایی که ما را در این مسیر قرار داد و اگر نمی بود هدایت الهی معلوم نبود از کدام ناکجا آواز سر در می آوردیم. حمد و سپاس از آن اوست. عرض سلام، ادب، احترام، تسلیت و تعزیت دارم خدمت شما عزیزان به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین و 7 صفر سال روز شهادت امام حسن مجتبی. بنابر روایتی قرار پیرامون بحث مهم خدمت شما عزیزان باشم که در کشور ما کمتر جایی با این عنوان صحبت میشه و بیشتر روی حواشی پرداخته میشه. شما به عنوان یک دانشجو بعضن وقتی دارید تاریخ اسلام رو بررسی میکنید با یک سری مقوله ها مواجه میشید که براتون پیچیده است. یعنی میگید چطور آخه این رفتار از چنین جامعه ای سر زد؟ چون اینو متوجه نمیشید حق بهتون میدم، چون اصل ریشه رو نمیدونید چیه. ببینید، ما وقتی سریال مختار رو نگاه میکنیم یه نکاتی بر تبیین شد که خیلی خوب بود، یه نکاتی هم بعد اون تبیین شد که بازم اونام خیلی خیلی خوبتر بود. یعنی کاری که سریال مختار کرد، اومد یک اتفاق و یک واقعه ای رو که برای شیعیان بسیار بسیار اهمیت داره رو به زبان تصویر آورد. الان شما خیلی خوب بهتر از کتاب تاریخ اینا تو ذهنتون مونده. تا میگن ابن هور یادتونه کیه، اما اگه میخواستی کتابی بخونی عمرن 100 سال تو ذهنت نمون. شبس چه جونوری بوده، محمد ابن اشعث چه کسی بوده، اینا دیگه تو ذهن شما بزرگواران ثبت شد. خب منتها از یک سریال انتظار نمیره که بیاد دیگه مو به مو صفحات تاریخ رو بگیره بگه، چون یه سری دیگه مقتضیات اونا دارن به خاطر اینکه سریاله مجبوره یه رنگ و لعابای بده. خیلی از دیالوگایی که بین مختار و همسرش مثلا داره رد و بدل میشه، کی بوده اینا رو نوشته، کجا اینا نقل شده، تو تاریخ نیست. اینا دیگه اون هنر و در واقع هنرمندی اون نویسنده و کارگردان دستندرکاران ساخت اونجا رو نشون میده. خب طبیعی هم هستش، در واقع اصل خط گم نمیشه، یه ماجرا اینطوری هست، یک داستان اصلی داره دیگه، اینا حواشیش باعث گیرایی بیشتر میشه. خب منتها یک سری داستان‌ها رو شما میبینید که مثلا آقا اختلاف مختار با سلیمان سرت سر چیه، بعد چرا ابراهیم ابن مالک نمیاد سمت مختار. حالا توی اینجا توی سریال مختار نشون میده یک نامه‌ای مثلا مرحب برداشته، یک نامه رو جعل کرده و اینطوری دریافت داشته. آیا واقعا اینا مثلا چقدر میتونه صحت داشته باشه؟ آیا حالا شیعه که با یه نامه کلا سرش بره، دقت کنی، با یه نامه کلا سرش بره امروز تو جنگ روانی امروز که هزار جور کلیپ و عکس و فلان اینجور چیزا میسازن، این میتونه جون سالم به در ببره؟ قطعا نه. و میگه فوش میده مردم کوفه، ما اهل کوفه نیستیم. خب بعد از اون ور خودش هزار تا کوفی بهتره. اگر ما شرایط و مقتضیات زمانی و موقع رو نسنجیم و نشناسیم این مشکلات به وجود میاد. من 4 طیف جریان فکری که در اون زمان وجود داشته رو من براتون میگم. خب بعد اینا رو میگم، بعد چرا آها بعضی از علمای ما، برخی از آقایون هستن مورخین ما، میگن مختار جهنمیه. این داستانش چیه پس؟ مختار که منتقم خون اهل بیت بوده. من خودم جایی بودم یک منبری رفت بالا، منبر چنان مختار شو سنخربند در همون ایامی که سریالش داشت پخش میشد. من بعدش من گفتم مرد حسابی، الان این حرفایی که تو اینجا زدی چه جای گفتن داشت؟ اینا که نمیدونن تو چرا داری اینو میگی، ریشه های تاریخیشو شگیریشو بررسی نکردی، ولی یه روایت شما اینجوری دیدی که چون حب فلانی رو داشته مثلا میفته از صراط سقوط میکنه. این طرف ماجرا هم آقا لبخند امام سجاد ما داریم، اینا هم هستش، اون که حضرت علی مثلا گفته این کیزه، این باید اینا مد نظر قرار بگیره. اینا باید کنار هم دیگه باشه تا درست بشه، تا بتونه تشخیص پیدا بکنه. ببینید شرایط اون موقع جهان اسلام بیشباهت به الان نبوده، نگفتم اینه، یعنی انقدر شلم شوروا نیست الان، اما بیشباهت نبوده. اگر رگه هاش اونجا شناسایی بشه، اینجا خوشگونده میشه. جامعه این شد که بعد از رسول الله به هر دلیل و به هر شکل و به هر نگاهی که بود، و بنده صحبت کردم پیرامین مسئله که بغض و حسادت نسبت به امیرالمومنین تو جامعه زیاد بود. این عبارتی که در مجموع زواد هیثمی اومده، در مسند احمد ابن حنبل اشتباه نکنم اومده، به وضو ابن تیمیه هم خودشونو میگه. ابن تیمیه حرانی که دیگه بابای وهابیته، او هم میگه، میگه کمتر از صحابه و تابعین کسایی بودن که بغض علی رو نداشته باشن. توی دای ندبه هم داری شما میگه احقادم بدریتن و خیبریتن و هنینیه و غیرهن و غیر اینا، حتی اینا زیاد بود. یعنی نسبت به علی ابن ابی طالب در سن کم مورد توجه پیامبره. هر جا گره خورده جامعه، علی اومده گرهو باز کرده. نه فقط شمشیرش، اشتباه نکنید، در ماجرای یمن برعکس، پیامبر قبلش دو سه تا از صحابه رو میفرسته میرن خرابکاری میکنن اونجا، با شمشیر میرن. امیرالمومنین بدون یک قطره خون ریخته بشه یمن رو فتح میکنه. و یمنی ها از دیرباز محب امیرالمومنین، چون به دست امیرالمومنین شیعه شدن، چه مسلمان شدن. این بغض وجود داشت. یعنی افرادی که نمیتونستن خودشون تو قد و قواره علی نبود، مثل همین الان تو جامعه مو زیاده ها، یه میره یه نفر رشد میکنه، شروع میکنه زدنش، اثر هم داره ها، حسادت اثر داره. برای همین شما تو معوذتین یکی از عبارت ها چیه؟ میگه من شر حاسد اذا حسد. یعنی آقا من پناه میبرم از شر حسود، یعنی شر حسود اثر گذاره. وقتی به خدا پناه میبری از شر حسود، یعنی اون میتونه بر من اصلا، یعنی خدا تو خودت پشتیبان من باش. حسادت نسبت به امیرالمومنین، همونطور که حسادت نسبت به کی بود؟ به یوسف. داداشای یوسفن دیگه، برادر نزدیکتر. هر چی پیامبر الهی یعقوب میگه بابا یوسف با شما فرق داره، اصلا از بیخ و بنیان فرق داره، اصلا خدا خواسته فرق داشته باشه، ولا یزید الظالمین الا خسارا. روز به روز بدتر میشه دوزا. یعنی چطور؟ یعنی اینا حسادتشون بیشتر میشه، تا آخر یوسف بردن اختن تو چاه. خوب دقت کنید، تا انداختن تو جا، یعنی حرف باباشونو گوش نکردن. موقعی هم که میخوان توبه کنن، خدا میگه مردشور ببره شما رو، من توبتون رو قبول نمیکنم. باید باباتون براتون توبه کنن. یعنی چی؟ براشون فهمون که واسطه فیض الهی این آدمه، شفیع این آدم. حالا یه سوال اینجا پیش میاد، آیا خدا نعوذ بالله خودش ناشنواست کره؟ اینا نمیتونن بگن استغفر الله؟ گفت نه خیر، اونا باید بگن. اینا گفتن یا ابانا استغفر لنا، آیه قرآنه، جواب این وهابی احمق. ای پدر ما، برای ما استغفار به طلب. خدا خودش کره نمیشنوه؟ خدا با شفیع قرار دادن داره به ماها میفهمونه که دین من رو از کی باید بگیرید. فهمیدید؟ اون کسایی که شفیع قرار میگیرن، کسایی که شافعن و کسایی که مشفوعن، خب اینا مقام دارن برای خودشون. یعنی هر کسی که تو میتونه شفاعت بشه، یعنی بگه خدای منو ببخش، اونم بالاخره به یه جای رسیده که میتونه بگه خدای منو ببخش. اما اون کسی که شفیع قرار میگیره، خدا میخواد بگه بفهمونه که نگاه کنید، از اولم باید حرف کیو گوش میکردید؟ یعقوبو، همونی که بهتون گفت آقا یوسف از به شما برتری داره. هر چی هم میشد پیامبر میگه علی اینطور، علی اونطور، شما رو به خدا گوش کنید. این احقادی که این حقد و غضب هایی که حل نشد، ادیپ شد، عقده شد، زد سال 61 هجری بیرون. وقتی ابو عبدالله میاد میگه با من چی کار دارید، میگن بغضن لعبیک. میخوام به این عبارت دقت کنید، میگه ما بغض نسبت به بابات داریم، میخوام تو رو بکشیم. اینه که تو یک جامعه وقتی فتنه این شکل میگیره، اگر دلایل اون و ریشه های اون خوشگونده نشه و برای مردم خوشگونده نمان ضرب و جهر به وجود آوردن الزامن، همین هم یک جایی لازمه ها. تو برخورد حضرت موسی میبینید فقتلوا انفسکم، بکشید هم دیگه رو. مکشه که وجود داره که یک جایی هست، حتی حبس هم داره حضرت موسی، گفت انتقول لا مساس، یعنی سامری رو جدا کرد و هیچ کس حق بر دیگه تماس با اینو نداره، این باید یه گوشه باشه. اینو برداشته قرآنی نیست، این آیه قرآن تفسیر نیست، این ظاهر قرآنه، برید بخونید. اما با این وجود اگر ریشه ها و دلایل و فاکتورهایی به وجود آورنده حل نشه، بگو اینجا بیخیال میشه ماجرا، 20 سال دیگه جا دیگه میزنه بیرون. این خیلی اثرگذار و مهمه. خود این آقای انس ابن مالک داره نقل میکنه خادم پیامبر که میگه با صحابه داشتیم میرفتیم، علی گفت چه باغ زیبایی پیامبر. اینو با سند صحیح اهل سنت نقل کردن. پیامبر گفت باغ تو در بهش از او زیباتره. هفت تا باغ رفتیم، علی اینو گفت و پیامبر اونو تکرار کرد. آخر یهوی پیامبر وایستا زار زار زد زیر گریه، سرش گذاشت شونه علی، زار زار گریه میکرد. شما فرض کنید یه آدم خیلی بزرگی داری باش میری، یه استاد دانشگاه خودتون یه وسط سالن بزنه زیر گریه، تعجب نمیکنید؟ نمیگه چی شد؟ حالا پیامبر زد زیر گریه، گفتن چی؟ یهوی پیامبر برگشت گفت یا علی چه بغضهایی که تو سینه‌های اینا میبینم جز بعد من آشکار نمیکنن. یعنی پیامبر میدید هر چی داره به اونا میفهمونه که یعنی علی بهشتیه، باغ تو در بهشت از این زیباتره، میدید به جای اینکه اونا بگن عجب پس علی بهشتی، ما حواسمون باشه روبروی علی قرار نگیریم که جهنمیه نشیم، ماجرا عوض میشد، بغض بیشتر میشد. عین بعضی از این مادرها هستن که تعریف میکنن از بچه خواهرش، میگه پسر خالت یا دختر خالت، یا بگی این کینه برمی‌داره استاد اون بنده خدا، چون تقواش ضعیفه. این ماجرا رو در برادران یوسف مثال میزنه قرآن تا بفهمه یوسف گناهکار بود. به چه گناهی انداختنش تو چاه؟ پیامبر الهیه. این نکته اینجا داشته باشید تا ماجرا حل. این ماند به هر حال روز قدیر هم اینا گفتن بله بله، اما ترس پیغمبر از خجالت پیغمبر، تا پیامبر رفت تموم شد ماجرا. یک نفر استار زد همه ریختن بیرون، تن شرمنده برو. تعداد خیلی کمی موندن که اصلا حضرت علی میگه من دیدم شمشیر بکشم تمومه، یا عاشورایی درست میشه اون بالا که هیچ فایده ای هم بگید نداره، تموم اصلا هیچی، اسلام نابود. اسلام باید زمینی حفظ بشه عزیز دل من، قرار همه چیش با معجزه باشه که نه، خدا اونجا یه کاری میکرد، نه خیر، یه عقلانیتی میخواست در عمل که آقا تفرقه میفته بین امت، من باید سکوت کنم. عین حرفی که میزنه حضرت هارون میزنه، وقتی موسی گفت چرا سکوت کردین گوساله پرستن، فرمود انی خشیت و انتقول فرخت بین بنی اسرائیل، من ترسیدم بین بنی اسرائیل تفرقه بیفته، حقمو خوردم. تو گفته هارون اخلفنی فی قومی، هارون خلیفه من تو قومم تویی، اما با این وجود چی شد؟ حقمو خوردن، من سکوت کردم چون مصلحت بالاتر بود. حضرت موسی یقشو ول کرد. یعنی چی؟ یعنی حسابش فرق میکنه. فهمون به همه. این ماجرا که میمونه بعد جناب خلیفه اول، خلیفه دوم میاد سر کار، در اوضاع و زمان خلیفه سوم ماجرا خیلی عوض میشه. خلیفه اول و خلیفه دوم نسبت به خیلی از رفتارهاشون خیلی دقیق بودن، یعنی تجملات نداشته باشن، یک سری مصلحت اندیشی ها میکردن، رعایت میکردن. مثلا ابو سفیان و پیام، ابو سفیان رفته بود برای جمع‌آوری مالیات‌های نجران، مسیحی‌های نجران رو بره ازشون خراج بگیره، جزیه بگیره. وقتی تو راه بود حضرت رسول از دنیا رفت، وقتی برگشتید عجب کی؟ خلیفه اول شده خلیفه، رفت پیش حضرت علی گفت ما از تو اینجا ساکت نشستی که یکی دیگه بره. ابو سفیان، حضرت علی گفت خیرخواهی که تو بخوای بکنی و من قبول ندارم. جالب، خلیفه اول بلافاصله به اینا همش تو تاریخ ثبت شده. ما بحث وحدت یک چیزی دیدم، دیده هیچ وقت توهین نمی‌کنم به برادران اهل سنت، اما تاریخ باید نقل بشه تا ما خودمون دیگه اینجا چپه نشیم دیگه. جناب خلیفه اول همون مالیاتی که ابو سفیان گرفته بود، دقت کنید، ابو سفیان گرفته بود و چیکار کرد؟ داد به خودش، گفت مال خودت، ساکت. یعنی با یه سری مصلحت اندیشی ها یه دیر چیکار میکرد؟ ساکت میکرد. خلیفه دوم اصلا اومد برای صحابه بنده پی قائل شد تو دوران حکومتش. صحابه که به جنگ میرفتن یا صحابه پیامبر بودن، اینا حقوق بیشتری از بیت المال میگرفتن، یا اگر یک جایی رو میگرفتن درصدی رو براشون در نظر میگرفتن که این مال خودته. اینا میل پیدا کرده بودن به چی؟ کشورگشایی. اینه که در زمان خلیفه دوم می‌بینید که کشورگشایی وسیعی صورت می‌گیره. در زمان خود خلیفه اول اشعث کندی از بزرگان و رؤسای عشیره، یعنی کسی که تو خوزستان بوده میفهمه من چی میگم، که این نفر از بزرگان عشیره است، چه جایگاهی همین الان بعد 1400 سال تو ایران داره. حالا برگرد 1400 سال پیش، برو تو عربستان ببین چی بوده جایگاه اینا. اینا گفتن بمیر میمردن عشیرهشون. اصلا اسلام اومد همین عشیره بازی ها و همین چیزا رو، نجات پرستی ها اینا رو از بین ببره. احترام بزرگتر یه حرف دیگه سا، که آقا احترام شیخ عشیره باید نگه داشته بشه، اما شیخ عشیره بیاد برای تو دین تعیین کنه، کی گفته؟ آقا پدر مادرش هم نمیتونن. اشعث کندی قیام کرد علیه جناب ابوبکر، گفت من تو رو به خلافت قبول ندارم، کی گفته؟ درسته؟ اینا معروف شدن به اصحاب رده. خلیفه اول با اینا جنگید، همین اشعث هم دستگیر شد. جالبه، خلیفه اول دید اگر این رو بکشه دیگه کلن باید یمن رو چیکار کنه؟ فراموش کنه تا ابد. مصلحت رو در این ندید، خواهر خودش رو داد به اشعث، باهاش پیوند خانوادگی برقرار کرد. یعنی بچه های اشعث بچه های خواهر جناب ابوبکر. خوب دقت کنید، اشعث رو نشون سر جاش، بهش پست داد. یعنی خلیفه اول خلیفه دوم با این رویه و این عمل کرد، تا جایی که میتونستن چیکار میکردن؟ یه کارایی میکردن. در زمان خلیفه سوم ماجرا اینجوری نشد. اصلا خلیفه سوم بنی ابی معیط آورد سر کار، فامیلای خودشو، و کسایی آورد سر کار که حالا اینجاش نکته است، کسایی که مردم تو ذهنشون بود که پیامبر فلانی رو نفرین کرد، پیامبر اون یکی دیگر از شهر اخراج کرد، همین مروان که عملا شده بود پیشکار جناب عثمان، همین مروان وقتی به دنیا اومد حکم باباش اینو برد پیش پیغمبر، گفت بر بچه‌م اسم بذار، باب بود بین مسلمان‌ها، میرفتن گفتن اسم بذار بچه‌م، حضرت فرمود الوزق ابن الوزق، گفت وزق بچه وزق. پیامبر آدمی نبود دل کسی رو بشکنه، یه آینده‌ای رو دید، فقط کافی بود بگی که آقا اینو من مثلا پیامبر فرضاً مثلا اسمش گذاشته بشه مروان، بگی من بذار مروان، این تا ابد اینو تابلو می‌کردن، این کسی است که پیامبر رو نامگذاری، پیامبر میدونه میخواد چی بشه، آتو دست اینا از قبل نداد، گفت الوزق ابن الوزق، همین الوزق ابن الوزق ها حاکم شدن. و باز از اقوام خلیفه سوم بود، این عرق خورد نماز صبح، رفت جلو پیش نماز وایستاد، نماز صبح 4 رکعت خوند، بعد مردم شاکی شدن، اومدن جلو دیدن این آروغ بدمستی داره میزنه و بوی عرق همه جا رو گرفته، گفتن چه کردی؟ گفتن چه کردی یا شیخ؟ 4 رکعت خوندی؟ گفت کم که نخوندم، یه چیز اضافه ترم خوندم، طلب باباتونو دارید؟ شما نگاه کنید ببین چی شد. این باعث شد، حالا اینجا رو نگاه کنید، صحابه‌ای که تو کوفه بودن، ببینید کوفه و قومس دو تا شهری بودن که خلیفه دوم به وجود آورد، یعنی قبلش وجود نداشت، کوفه سال 17 هجری اولین بار اصلا به وجود میاد. کوفه رو به عنوان پادگان نظامی و محلی که نیروها بیان اونجا استراحت بکنن، تجهیز بشن برای حمله به سمت کجا؟ ایران. حمله به سمت شرق. اینا اون شهر به وجود اومد. برای اینکه هویت پیدا بکنه، خلیفه دوم از خیلی از صحابه خواست که بیان اونجا، و صحابه زیادی به اونجا اومدن، عددهای هزاران هزاری میگن اومدن اونجا، اما شما میبینید تو بصره خیلی کم رفتن. این الان بخشنامه حکومتی هست، کسی که از تهران خارج بشن مثلا حقوقشون اینجوریه، یه همچین چیزی بود. این باعث شد اینایی که میان توی کوفه، الان من واقعا جز آرزوهای خودم وقت نمی کنم یک روز من دستبندی سیاسی مردم کوفه رو بگم، اصلا امروز هم میگم اما چیز ریزی که تا اسمای تک تکشون هم بگم، چون مطالعه داشتم روش، بحث سوارم مسلطم. بعد اینجا صحابه، بعد اینا یه حقوق اضافه تری داشتن، کسی که تابعین بودن یعنی پیامبر رو ندیده بودن، از طریق صحابه پیامبر میشناختن، اینو کمتر میگرفتن. کسی که موالی بودن، مهاجر بودن، مثل ایرانیایی که مسلمان شده بودن، اینا باز کمتر. یعنی دستبندی مالی شده بود، بعد یک سری مشاغل بر اساس مصلحت به برخی از صحابه سپرده شده بود که تو فلان جا باش. این باعث شد این صحابه روز به روز چی بشن؟ گنده تر بشن، روز به روز اولیگارشیشون بیشتر بشه، نفوذشون بیشتر بشه. شما میبینید در مورد عبدالله ابن مسعود در زمان عثمان یک اتفاق میفته، یک چیز رو از اون میگیرن، اعتراض به وجود میاد، بعد عثمان او رو میزنه زیر دست و پا، میگن زیر چک و لغتیش کردن، انقدر با لغت زدن که به حال مرگ افتاد و این داستان ها. این باعث اعتراض شد. این چیزایی که گفتم در مجموع، یعنی ببینید پارتی بازی برای فک فامیل، اینکه یه خورده شلتر گرفت ماجرا را، اینکه بعضی صحابه‌ای که خلیفه دوم براشون حقوقی در نظر گرفته بود منع شدن به خاطر انتقادایی که می‌کردن، اینا در مجموع باعث شد جامعه، بزرگان جامعه و شیوخ جامعه نسبت به عثمان بشورن. خود جناب عایشه در، ببینید نگاه کنید، بعد شرایط زمانی بسنجید، میبینید همون اتفاق امروز داره میفته. این آدم با اینه، فردا این به او فحش میده، او با این یکی یکی میشه، میاد این طرف، یعنی اصلا شیر تو شیریه. ما باید بدونیم بابا این جامعه که تو کوفه سال 61 هجری شکل میگیره از کجا در اومده. این جامعه که یه روز با اینه، یه روز با اون، یکی میگه کوفه شهر هزار رنگ، بین خود عراقی ها معروفه، میگن کوفی لا یوفی، کوفی وفا نمی کند، الکوفه ها یل کوفه ما دامت دهرف القدر معروفه، کوفه آی با تو هم آی کوفه، تا روزی که دنیا باقی است تو پدر سوختگی معروفی، فلقدر معروفه، در قدر و کلک و مکر و فریب. اینا باید بفهمید از کجا اومده تا بفهمید چرا یه امام معصومی به آن شکل به شهادت میرسه. خود جناب عایشه منقول در تاریخ، نقل شده در تاریخ به سند صحیح، ایشون راه میرفت این طرف اون طرف میگفت اقتلوا نعسلا قتل الله نعسلا، به جناب خلیفه سوم میگفت نعسل. نعسل یه پیرمرد یهودی بود که جلوی زیر چونش خورده ریشش، ریشش کم بود، میگفت عثمانو بکشید، نعسل رو بکشید که خدا نعسل رو بکشید. راه میرفت این طرف اون طرف، مردم رو میشورون علیه عثمان. اصلا تمام این شرایط، یعنی حتی بزرگان و صحابه جلوی عثمان ایستادن، میگن حداقل در قتل عثمان 600 نفر از صحابه نقش مستقیم داشتن. آقا اینا ریختن دور خونه عثمان، این چه وضعشه، حاکم مصر فلان کرده، ماجرای مصر هم برید خودتون بخونید که چه ماجرایی بود. بعد حاکم مصر اینجوری کرده، او یکی تو مدینه اونجوری کرده، او یکی تو کوفه اینطوره، نمیدونم چی، آقای داستانی شد، شلم شروع باشد. امیرالمومنین اینجا کناره، نقش تربیتیشو داره، قرآنشو جمع‌آوری کرده، میره توی کار تولیدی داره انجام میده، چاهایی رو داره حفر میکنه، نخلستانهایی رو داره آباد میکنه، ابعار علی، چاهای علی ابن ابی طالب هنوز تو مدینه داره آب میده بعد 1400 سال. هست اصلا میری مدینه تابلو زده ابعار علی، یعنی منطقه ای. حضرت علی اومد وسط گفت خلیفه کشی رو باب نکنید. حالا خلیفه دوم به قتل رسیده، یکی هم اگه بکشن خلیفه کشی چی میشه؟ فرهنگ میشه دیگه، سنگ رو سنگ تو اسلام بند نمیشه. حضرت اومد و اینا گفتن امکان نداره، این آدم خانوادش فساد درست کردن، درست از صحابه است، ما هم از صحابه ایم، ما بیعت کردیم به شرطی که این سیره پیغمبر رو داشته باشه، این چه وضعشه. آقا دعوا در گرفت، حضرت امیرالمومنین میانجیگری کرد، اینام آب و دور خونه عثمان بستن. این گزاره ها تو ذهنتون باشه، آب و بستن که آب تو خونه عثمان نره، مجبورش بیاد بیرون. عثمان نامه ای نوشت به معاویه که سری به کمکم بیا. عثمان هم خودش از بنی امیه است، معاویه هم که از بنی امیه است، پسر عمو هم. گفتش که سری بیا. معاویه با لشکری اومد 30 کیلومتری مدینه وایستاد تو نیامد، خودش اومد گفت من میخوام با چیز رو اینا محاصره شکستن رفت. و عثمان گفت پکولش کرد، اینا چند نفر آدم اینا رو تارمار کن. گفت نه، اومدم بررسی کنم ببینم چجوری اوضاع، اگه میشه مثلا کمکت کرد نکرد فلان. عثمان اونجا گفت اینا تو منو بهله، همه چیزی که دارم که منو بهله سنت. برگشت یوی گفتش که تو میخوای من کشته بشم خودت خلیفه بشی. همینطور گفت وگرنه تو بعد امروز فرمانده کل قوات منم، من دستور میدم، من تو رو گذاشتم اونجا، حکم تو تایید کردم، حکمی که خلیفه دوم برات زده. خلیفه دوم معاویه رو گذاشت اونجا به عنوان حاکم، عثمان هم اون حکم رو تایید کرد، گفت من تایید کردم به عنوان خلیفه. معاویه برگشت، امیرالمومنین یه مشک آب برداشت، اومد رفت داخل قصر عثمان شد و داخل به قول امروزیش بخوام بگم مثلا کاخ ریاست جمهوری، محل حکومت، رفت وارد اونجا شد و عثمان آبی رو که حضرت علی آورده و نپذیرفت، گفت من نمیخورم. حضرت علی هم گفتش که من با اینا صحبت میکنم، اینا برن، تو قول بدی یه سری رفورم ها انجام بدی، یه سری اصلاحات انجام بدی، من میرم یه سری کارها رو درست کنم.
این آدمایی که اینجوری خطا کردن، قبلش هم حتی عثمان شروع کرد یه سری کارا رو آروم کردن ها. مثلا من یک ماجره به شما نقل کنم در مورد ازدواج شهربانو با امام حسین. یک کسی مثل آی شهیدی اومدن تشکیک درش به وجود آوردن. ما روایتی در عیون اخبار رضا داریم، من بررسی کردم، حالا یه چکی بکنید، من بررسی کردم سندش هم صحیح بود، خب، که حتی در اثر این فتوحاتی که در زمان عثمان در ایران بود، گوش کنید اینجا رو مهمه، فتوحاتی که در زمان عثمان تو ایران بود، دو تن از شاهزاده ها دستگیر شدن، دو تا خواهر. اینا رو آوردن، چون اینا شاهزاده بودن، اینا رو به قولی با گارد، با بادیگارد، که کسی به اینا چپ هم نگاه نکنه چون بتونن گرون بفروشن. کنیز وقتی می آوردن، خوب گوش کنید، اگر این کنیز دست خورده می شد قیمتش خیلی می اومد پایین. اگر این حفظ می شد به عنوان یک آدمی که مثلا بشه بعدا باش ازدواج بکنه، اینا قیمت خیلی بود. اینا دیدن دوتا از شاهزاده ها هستن. خب شاهزاده چون پادشاهان پول دارن و قدرت میرن با زیبارویان ازدواج میکنن، آروم آروم نسل چی میشه؟ ژنتیک اثر داره دیگه، زیباتر میشن. شاهزاده هایی که مثلا توی اون لباس هایی که پیدا میشد و فلان و با... در زمان ما، در زمان یعنی ایرانی ها، در زمان ساسانیان حجاب کامل بوده، یعنی حتی چادر کلمه فارسی است. من تو سخنرانی حجاب گفتم اصلا یه وسیله بود که میرفتن توش، یه چیز مخروط شکل بود میرفتن توش که هیچ کس اینا رو نمیدید، مخصوصا دربار، زنان دربار رو هیچ کس نباید میدید، چشاشو در می آوردن. بعدها فقرا مدل بزرگ اونا نداشتن، کوچیکش رو سرشون مینداختن. خب اصلا نباید کسی زن رو در دربار میدید. دو تن از اینا دستگیر شدن، اینا رو عیناً فرستادن به پایتخت، فرستادن دختران یزگرد. میان اونجا، عثمان از دو تن نگران چیز بود، قیام بود. از کسایی، ببین نگاه کن، وقتی اوضاع سیاسی به هم میپاشه، کسایی که زی قدرتن احتمال این که قیام کنن چیه؟ بیشتر کسایی که نفوذ دارن. مثلا کیا نفوذ دارن؟ علی ابن ابی طالب نفوذ داره، احتمال قیامش هست. آقا مثلا چه میدونم طلحه و زبیر نفوذ دارن، احتمال قیامشون هست. پسر خلیفه دوم عبدالله ابن عمر احتمال قیامش هست، بالاخره پسر حاکم قبلی بوده. اینها رو عثمان رصد میکرد. حتی یک جاهای زمانی که ولید عرق خورد، عایشه اومد کفشای پیغمبر رو گرفت، از پرده‌ای که بین زن و مردا میزنن دستش آورد این طرف، گفت هنوز این کفشای پیغمبره، هنوز چرم این کفشا خشک نشده، دارید حاکم شما داره عرق میخوره. گفتم تو همون پروسه‌ای که علیه عثمان بود. بعد عثمان مجبور شد حد و اجرا کنه، چون کسی که اعتراض کرده خودش چیه؟ صاحب نفوذه، کم کسی نیست، جناب عایشه است. مجبور شد واکنش نشون بده، گفت آه بسم الله، بیاد شلاق بزن. هیچ کس جرئت نکرد ولید رو شلاق بزن، چون میگفتن اینا هوای فک فامیلاشون رو دارن. حضرت علی اومد شلاق رو به دست گرفت، گفت بده من، حد و اجرا کرد. یعنی اگر شرایط درست برای شما ها تبیین نشه، اصلا نمیفهمید تو چه شالم شوربایی مردم کوفه سال 61 شکل میگیرن. عثمان این دوتا دختر رو آورد، از دو نفر احتمال قیام میداد، میترسید، میگفت علی داماد پیغمبر بوده، سبب دامادیش یعنی زهرا سلام الله علیها چون از دنیا رفته شهید شده، این دیگه وجود بگید نداره. علی جایگاهش درست قوی به عنوان صحابه، اما دیگه نسبتاً و نسباً، خب و نسباً این درش خدشه هست. از امام حسن و امام حسین میترسید که اینها چون نوه های پیغمبر هستن، احتمالی که مردم به اینها رجوع بکنن برای تشکیل حکومت هست. چیکار کرد؟ این دو دختر رو داد به امام حسن امام حسین. امام حسن و امام حسین علیه السلام با این دوتا ازدواج میکنن، هر دوتا سر زا میمیرن، هر دوتا. حالا من نمیدونم مثلا چه سیستم بوده، شاید یه مثلا یک بیماری بوده که در هر دو بوده، خب یک شاخصه مثلا ژنتیکی بوده در هر دو بوده، چیز معقول. امروز میتونید از کسایی که مامایی میخونن چیزا پزشکی میخونن کاملا معقوله، میگن این خانم ها که سر زا میرن مثلا دلایل اینطوری داره. هر دو از سر زا از دنیا رفتن، همسر امام حسن هم مادر هم بچه. همسر امام حسین که شهربانو باشه، مادر از دنیا میره، بچه میمانه سر زا. یعنی امام سجاد علیه السلام مادرشو درک نکرد. این عرض کردم سندم عیون اخبار رضا روایت هست برید رجوع کنید. وگرنه اون مطالعاتی که آقای شهیدی کرده اونجا اونا رو من میدونم. خب چون یه چیز مستند داریم دیگه نمیشه حرف زد در موردش. خیلی هم معقول با ویژگی تاریخی اون موقع جور در میاد. یعنی تا جایی که میخواست آروم کنه، اما واقعا جریان دستش در رفته بود. یه سری از صحابه انقدر ثروتمند شده بودن که اصلا به مخیلتون نمیگنجه، خدا شاهده، که اصلا اینا ثروت اینا رو یک چیزایی میگن که اصلا باور نکردنی، که آقا مثلا یک نفر میتونه تا این حد ثروتمند بشه که مثلا آقا فلان کسک خدمت شما عرض کنم طلاهاش رو یک جمعیت عجیب غریبی با تبر شکستن، دستاشون تالبل زد، جمعیتی طلاهای ورقای طلا اینا رو میذاشن روی چوبر کنده درخت میشکستن. مثلا در مورد کی نقل میشه؟ طلحه. در مورد زبیر. اینا تو همون سیستم مدل ساکت نگه داشتن صحابه در زمان خلیفه دوم، اینا اولیگارشی پیدا کردن، صاحب نفوذ شدن. یک جمعه میگم عبدالله بن مسعود یه حقی ازش گرفته میشه، جنجال روز میاد تو کوفه. یعنی اینا دیگه میراث خودشون هم میدونستن باید با شما بر پیامبر جنگیدیم. حالا شما دریاب یکی مثل علی ابن ابی طالب بعد این ماجرا میاد میگه چی؟ میگه میخوای طلحه باشی، میخوای زبیر باشی، میخوای هر کی باشی، میخوای یه آدم عادی تو این جامعه باشی که تازه مسلمانه، عرب هم نیست، مثلا ایرانی، تو همه تون از بیت المال سهم یکسان میبرید. با این سبقه، چون امیرالمومنین علی باج‌دادن نیست، میگه من تو تحت لوای حکومت من گناه نباید انجام بشه. شما انتظار دارید شورش شکل نگیره، جمل شکل نگیره، صفین شکل نگیره، نهروان شکل نگیره؟ ذهی خیال باطل، ذهی خیال خام. اصلا مضحکه یه همچین چیزی عزیز دل من. شما بخوای بهش فکر بکنی حتی، اصلا این نیستش. ثروت‌های عجیب غریب اندوختن ها. یعنی من یک چیزی به شما میگم، شما یه چیزی میشنوی فکر میکنی مثلا من همینجوری مثلا در حد امروزی به شما بگم آقا اینا خود یه خورده پولدار شدن. اصلا به ابد و خیلی 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 خیلی. من حالا دارم یه فایلی داشتم یه سرچی بزنم در طبقات کبرا ابن سعد هستش، میتونید رجوع کنید تو صحیح بخاری اینجور چیزام، یه سری مسائل در واقع هست. حالا یه سرچی زدم توی لپتاپم پیدا بشه براتون از روم میخونم تا بفهمید چی شد، که همون اتفاقات امروز چی داره خطر رو داره کیو تهدید میکنه؟ خود ما رو. علی ای حال امیرالمومنین امام حسن و امام حسین رو مأمور به دفاع از خونه عثمان کرد. ببین کار به کجا رسید. حضرت علی امام حسن و امام حسین انقدر براش مهمن، تو هیچ جنگ اجازه شراکت به اونها رو نداده. میگفت اینا نسل پیغمبرن، باید حفظ شن. امامت از طریق اینهاست. اما ببین چقدر ماجرا بغرنج میشه، امام حسن و امام حسین رو میره جلو. یا در ماجرا پذیرفتن خلافت، یکی از دلایل پذیرفتن خلافت میگه بیم جان حسنین کردن. به عنوان محافظ امام حسن و حسین اومدن از امام زمانشون دفاع کنه از امیرالمومنین. چنان مردم حجمه آوردن با امیرالمومنین بیعت بکنن که میگه دیدم این دوتا محافظ زیر دست و پا دارن از دست میرن. گفتم باشه باشه باشه. یعنی اینقدر جان امام حسن و حسین برشون. تو جنگ صفین محمد حنفیه که خودش پسر امیرالمومنین دادش در اومد، گفت همش منو میفرستی، مگه من پسرت نیستم؟ اینا پسرتن. حضرت فرمود تو دست منی و اینا چشمام، دست از چشم محافظت میکنه. فراموش نکن درست تو هم فرزند منی، اما اونا فرزند زهران، نسل پیغمبرن. ببین چقدر اوضاع بورنج میشه که امیرالمومنین امام حسن امام حسین میذاره چی؟ مسئول حفاظت از خانه عثمان. بعد میاد بیرون، حضرت علی به کسی که دور خونه عثمان جمع شدن میگه که آقا من با خلیفه صحبت کردم، قول یه سری رفورمیسمو داره داده و یه سری اصلاحات به وجود میاره، برید خونه هاتون. حضرت علی ریش گرو گذاشت، اینا هم چی شدن؟ برگشتن. ماجرا ختمه به خیر شد. میگه پس چی شد؟ عثمان که کشته شد که چی ختمه به خیر شد؟ بله. یهو یه ماشین پلاک قرمز از قصر عثمان اومد بیرون. آره، اسبای اون موقع و مرکب‌های حکومتی هم مهر داشتن، مثل ماشین پلاک قرمز الان. اومد بیرون به سمت مصر، دروازه مصری. یک نفر از تو جمع متحسنین و معترضان فریاد زد اون ماشین رو نگهش دارید، این کجا داره میره سمت مصر؟ به تاز گرفتن و هیچی پیدا نکردن. دوباره همون نفر گفتش که توی کوزه‌شو بگردید. کوزه رو دیدن وزن داره، گفتن توش آبه. گفت تکونش بدید، دیدن صدا خشخش میاد. چی بود؟ خاک بود توش. کوزه رو شکستن، از توش یه دونه نامه مهرموم شده توی کوزه پیدا شد. وا کردن، بله مهر جناب عثمانه، دستخط کاتب عثمانه، یعنی مثل مهر برجسته که الان هست میخوره دیگه، مطمئنی مدرکت قلابی نیست. گفتن آقای مال خودشه. درسته درسته، خوب عنایت داشته باشه. چی شد؟ دیدن تو نامه نوشته آی حاکم مصر، این افرادی که از مصر اومده بودن تحصن کرده بودن دور خونه من، فلانی و فلانی و فلانی و فلانی هن سرکرداشون، اینو گردن بزن، اونو دستشو قطع کن، اینو بکش. آقا اینا دوباره برگشتن ریختن امیرالمومنین وسط. به حضرت علی گفتن تو هم دیگه برو کنار. حضرت علی گفت یه فرصت به من بدید، یه فرصت به من بدید، من این ماجرا تحتوشو در میرم. نامه رو گرفت رفت پیش عثمان، گفت اینو بخون. گفت به خدا قسم دستخط دستخط کاتب منه، مهر مهر منه، اما من روحم از این خبر ندارم. حضرت علی فرمود که به چه کسی تو خونت مشکوکی؟ و بالاخره اگه تو ننویسی که این تو بوده دیگه، ماشین از اینجا اومده بیرون، مهر تو رو داره، کار مروان بوده. خب خودش داماد عثمان ها، مریم دختر عثمان رو گرفته. بعد گفتش که به چه کسی شک داری؟ فکر میکنی جواب جناب خلیفه سوم چی بود؟ گفت به خودتو. حضرت علی گفت خدا بین من و تو آن روز قیامت قضاوت کند. حضرت اومد بیرون، شورش در گرفت، ریختن تو. زن عثمان پرید رو سر شوهرش، دیدن با شمشیرهای آختا اومدن جلو که بزنن. این دست رو گذاشت سر عثمان و اینا زدن، انگشته پرید. عثمان هم به قتل رسوند، کشتنش. آقا در عرض چند روز بلا فاصله انگشت زد دست زن عثمان نائله با پیرهن خونی عثمان سر از کجا در آورد؟ شام. معاویه رفت بالا منبر، این دوتا رو اینو به نخ کرده بود، این پیرهن هم دستش گرفت، گفت ببینید چه کردن با خلیفه شهید. مردم پوکیدن، کپ کردن. گفت یا علی چهار تا سوال ازت دارم. یک، حسنین با لباس خونی در واقعه دیده شدن. امام حسن در دفاع از خانه عثمان تیر خورد، بلازری تو انصاب الاشرفا بود، تیر خوردن. حالا معاویه داره دروغ میگه؟ نه، بالاخره با لباس خونی چی شده؟ دیده شده. خوب اینا رو میخوام دقت کنی ها. جالبه وقتی بنی هاشم فهمیدن امام حسن با لباس خونی دیده شده، تیغ کشیدن که اصلا یه جنگی قرار بود بین اینا و مصری ها در بگیره، یک وضعی شد اصلا. دو، کسانی که عثمان رو کشتن با تو بیعت کردن. مردم بعد قتل عثمان ریختن با کی بیعت کردن؟ چه قاتل عثمان چه غیر قاتل عثمان، همه ریختن به حضرت. یک شلم شوربای رفت والا، هیچی رفت به کی به کی بوده، ریختن هم چنان به حضرت علی هجوم آوردن که عرض کردم خلافت رو پذیرفت. اما اونا منباب امامت رجوع نکردن، اشتباه نکنید، منباب چی رجوع کردن؟ تو همی که مثل ابوبکر عمر و عثمان، صحابه دیگه هم نیست، تو الان دم دستی مثلا اینطور. آره شما مثلا فکر کردید اگر مثلا خالد بن ولید می بود اینا میذاشتن حضرت علی حتی خلیفه بشه؟ عمرن خود جناب خلیفه دوم میگه، میگه حیف که خالد ابن ولید نیست، من مجبورم شورای 6 نفره درست کنم. و اینا بلا فاصله خالد رو میگذاشتن. بعد حالا اینجا رو خوب عنایت داشته باشید، این دو، کسایی که عثمانو کشتن با تو چیکار کردن؟ سه، خوب به خاطر داریم در دوره قبلی انتخابات تو و عثمان به دور بعد رفتید، تو شورای 6 نفره اینجوری شد دیگه، حضرت علی و عثمان اومدن دور دوم، عبدالرحمن ابن عوف به هر کی رأی میداد، یعنی رأی با یه نفر خلیفه تعیین شد، به هر کی رأی میداد اون میشد چی؟ خلیفه. به خاطر لیاقت‌های خلیفه شهید تو انتخاب نشدی، یعنی داره به ذهن مخاطب میکاره که این از قبل چی داشته، کینه داشته، در حالی که حضرت علی بهش عبدالرحمن ابن عوف گفت تو قبول داری عمل به قرآن؟ گفت بله که قبول دارم. گفت عمل به سنت پیغمبرم قبول داری؟ گفت بله. عمل به سیره شیخین؟ و حضرت فرمود نه خیر، مگر سیره شیخین سوای قرآن و رسول خدا بوده؟ اگر بوده که من نباید اجرا کنم، اگر نبوده که چون که صد آیت نباید هم پیش ماست. عبدالرحمن گفت بحثا علی پیش نکش، قبول داری یا نه؟ حضرت علی حاضر نشد یه دروغ کوچیک بگه برای به دست آوردن حکومت. گفت خیر. یعنی اینجوری به خاطر لیاقت‌های خلیفه شهید. تو چهارم، علی چرا دادگاه قاتلان عثمانو برگزار نمی‌کنه حالا که قدرت دست توه؟ حضرت علی هم تو 5 سال برگزار نکرد، چون اصلا نمیتونست برگزار کنه. صدها نفر بیار تو دادگاه، یه شلم شروعه بوده، نفر چی به چی شده. حضرت علی یک بار در مسجد کوفه داره خطبه میخونه، میگه کدومتون در قتل عثمان شرکت داشته؟ 90% مسجد بلند میشه. و حضرت خندش میگیره، میگه بعد تازه حضرت علی خودش متهمه، دقت کنید، متهم میتونه دادگاه برگزار کنه؟ هر حکمی بده میگن ظلم کرد. فهمید چی میگم؟ هر حکمی خودش متهم، من خودم متهم دارید میکنید من چطور بیام؟ همین الانش هم همین بحثا هست. گذشت، امیرالمومنین به خلافت رسید، معاویه جنگ را انداخت، جمل چه کسایی اومدن جلو حضرت علی. ببینید، بیاید اینا طیف شناسی کنید. یک سری افرادی که از امیرالمومنین چی دارن؟ بغض دارن. یه سری کسایی که منافعشون چی شد؟ مثل طلحه و زبیر، تا دیروز 10 برابر 100 برابر میگرفتن، امروز چی شد آقایون؟ اینا به یک باره خدمت شما عرض میکنم تبدیل شدن به کسایی که مولتی میلیاردرها و اولیگارشی به وجود اومدن. حالا یک اتفاقی افتاده، اینا اومدن بعد معادل یک آدم عادی که تازه مسلمان ایرانی که مثلا از موالیه بیان اینا رو با اینا برابر بگیرن، معلومه داد و بیدادشون در میاد. بعد حضرت علی چی گفت؟ گفت این عطف به ما سبق هم میشه، اینایی که گرفتید که به کنار، از این بعد نمیگه، اونایی که گرفتید هم پس میگیرم، ولو کابین زناتون کرده باشید. جناب آقای زبیر 12 کاخ فقط تو مدینه داشت، 2 کاخ تو بصره داشت، 1 کاخ تو کوفه داشت، 1 کاخ هم تو مصر داشت. 4 زن گرفت بعد از مرگش، بعد از کسر ثلث مالش که اسلامیه، به هر یک از زناش که به زن چقدر میرسه؟ 1/8 میرسه. به هر یک از زناش 1,200,000 درهم فقط رسید. باز 4 زن داشت، چه تقسیم کنید. بخاری در صحیح خودش جلد 5 صفحه 21 می نویسه قیمت اموال زبیر هنگام مرگش 50,200,000 درهم بود. میلیون، اصلا عرب عدد میلیون نداشته، به میلیون میگفته الف الف، هزار هزار، یعنی 6-0، 2-3. 50,200,000 درهم. ابن حائم ابن بطال قاضی عیاض نوشتن که نه خیر، اموال زبیر 59,800,000 درهم بود. مسعودی در مروج الذهب جلد 1 صفحه 434 نوشته زبیر 1,000 رأس فقط اسب داشت، 1,000 برده داشت، 1,000 کنیز داشت و اراضی بسیار زیادی. اینو یوهای حضرت علی اومده میگه از کجا آوردی؟ از کجا آوردی؟ از این به بعد که هیچ، اینا رو هم بیا توضیح بده از کجا آوردی. هر کسی برای پیامبر جنگیده است، آن دنیا جزایش را خواهد دید در رکاب پیامبر. مگر برای خدا نجنگیده اید؟ عدالت اجتماعی باید داره. اینا شورش به وجود آورد. گفتن علی بماند یعنی اموالمان نماند. خیلی واضحه. یعنی شما مثلا نمیخواد تعجب بکنید، باید بدونید مال حروما، حروم لغمه ها این چیزا رو درست کرد. امروز من اعلام خطر میکنم نسبت به این موضوع در کشور خودمون. ابا عبدالله مختیصه جلوی اینا سال 61 هجری یکیشو گفتم، این نفعه دومی شو دارم میگم، اولی گفت بغزن لعبی، که این نفعه دارم دومی رو میگم، برگشت گفت ملعت بتون کن من مال الحرام، شکماتونم مال حرام پر شد، که امروز حرفو نمیشنوید. باید بفهمی ریشه های تاریخی از کجاست. عبدالرحمن ابن عوف، ایشون 1,000 نفر شتر داشت. این به ماشین شاسی بلند علاقه داشته، ماشینشون بوده دیگه، مرکب بوده. از اون یکی بیشتر SUV و سواری علاقه داشت، یکی شاسی بلند. 3,000 رأس گوسفند، 100 اسب. طلای شمش او را چند جوان خرد کردن، دستشون تاول زد موقع مرگش داشتن. مسعودی نوشته تعداد گوسفنداش 10,000 رأس بود. 1/4 از 1/8 اموال نقدش هر زنش باید برسه دیگه. به یکی از چهار زن وی رسید 83,000 درهم بود. آقای طلحه یک کاخ تو کوفه هر روز از عراق به ارزش 1,000 دینار طلا غله وارد میکرد. طلا 4.5، یه دینار 4.5 گرم طلاست، روزی 4.5 کیلو طلا، روزی 4.5 کیلو طلا ضرب و تقسیمش به خودت چی میشه؟ هر روز از برای که روز به روز جهان اسلام داشت گسترده تر میشه، کشورگشایی که مورد تایید اهل بیت هم نبود، این داستانی که طبری آورده که مزخرفی بین بعضی از این جوانا دارن که امام حسن تا دم گرگان اومدن، امیرالمومنین تو جنگ خودش استفاده نمی کنه از امام حسن و امام حسین. حضرت علی بعد از رسول الله شمشیر رو غلاف کرد تمام، چون فتوحات و قبول نداشت. حضرت علی خودش یمن فتح میکنه، با زبان فتح میکنه. حضرت علی استدلالش این بود تا پیام اسلام به جای نرسیده و با او استدلال و محاجه نکردی و اگر او شمشیر نکشیده تو حق شمشیر کشیدن نداری، او اول باید او شمشیر بکشه، خود دفاع کن. همونطور که امیرالمومنین تو احد خوشگل میجنگه، تو بدر قشنگ رقص نبرد میکنه که فقط باید بیای ببینی. تو حنین و خیبر و همین یهودیا فتنه کردن، پیامبر رفت سمتشون، اول از سمت اونا بوده. اما بلا استثنا بده که خبر از جایی برسونی یهو حمله کنی یه جوری بگیر و بله، اینا هی درصدی شریک بودن، فهمید چی میگم؟ تو این فتوحات میریختن طلا یه جوری ور میشن، اینقدر درصد مال میشه اینا، میشه اینا. بعد با یه توهم شما تاریخ صدر اسلام رو نگاه میکنی، تو این توهمت هم جهنمی میشه دیگه، جهنمی میشه با این توهم نگاه میکنی. در مدینه برج بزرگی از آجر گچ ساخته بود، برج سازم بوده، 2,200,000 نقره و 200,000 دینار نقد داشت. میگم ضرب و تقسیم کنید کاری نداره. ابراهیم ابن محمد ابن طلحه، نوه طلحه، میگه نه خیر، ما وقتی داشتن ثروت ها رو میدادن به باباش ثروت رسیده دیگه، داره میگه، میگه 30,000,000 درهم نقره فقط داشت. ارزش باغات و اراضی طلحه به 30,000,000 درهم میرسید. ابن جوزی نوشته طلحه 300 نفر شتر داشت. سعد ابن ابی وقاص همینه، پسرش میشه کی؟ عمر سعد. شما ببینی بابا، او زبیر بود، پسرش میشه کی؟ عبدالله ابن زبیر. خب اینا رو نمیبینید، انتظار دارید اسلام سر پا بمونه؟ ما من انقلاب اسلامی کردیم، یعنی چی؟ یعنی ما با شاخصهای همین میخوریم زمین، با همین نکات ما زمین خواهیم خورد. بهتون بگم، حکومت علی ابن ابی طالب بخوره زمین، حکومت امام حسن بخوره زمین، حکومت امام حسین بخوره زمین، حکومت ما نخوره؟ خیلی توهم داریم، فکر کنیم ما کیم. رهبری این عبارت اگر از رهبری نمی بود میگفتی توی مملکت شاید میگرفتنت. بعضی از آدمای نفهم، ایشون میگه ببینید جامعه اسلامی سال 61 به چی منجر میشه از انقلاب پیامبر. تو چند سال تازه با مدیریت کیا؟ اماما وسط مردم بودن. خب اگر ما ماجرا رو جمع نکنیم، وقایعی بدتر از 61 هجری به وقوع خواهد پیوست. منطقی است یا نه؟ تو واضحه. یعل ابن اویه، همه اینا، زید ابن ثابت، اصلا یهودی مسلمان شده بودی و سفارش شده کعب ابن کعب الاحبار بود. ثروت خودش از بیت المال رو به طلا نقره تبدیل کرد و به شمش که بعد از مرگش میگه اینا رو با تبر میشکستن، ورقای طلا درست میذاشتن با تبر میزدن. مرج و ضرب جلد 1 صفحه 434. در زمان جناب خلیفه سوم همینطور ادامه پیدا کرد، اینا روز به روز ثروتمند شدن. حالا علی اومده گفت بزنه کنار، همه چی خراب شد. گفتن این علیو اگه الان جمعش نکنیم همه چی منم خاطرش پس بگیره. اینو نگاه کن، این عزیز دل من که یک عده متوجه نمیشن که ماجرا از چه قراره، از چه قراره، از چه قراره. آقا حضرت علی به حکومت رسید، جنگایی که داشت جمل و صفین و نهروان، من بحث نمی کنم، فرصت ندارم، برید نگاه کنید با کیا جنگید، برید با کیا جنگید. حالا چی شده در جامعه اسلامی بعد از قتل عثمان با فتنه که معاویه و امثال هم برخی صحابه درست کردن؟ جامعه به 4 قسمت تقسیم شد که هر چی گذشت این 4 قسمت برای خودشون تبلیغات میکردن، یار و یارکشی میکردن. یک، اینا رو میخوام دقیق تو ذهنت بمونه، وگه نه کلات پس مرکز. عثمانی ها، اینها کسایی بودن که میگفتن حق با شیخین بوده، شیخین که سر جاشون بر حق بودن، شیخین یعنی خلیفه اول و خلیفه دوم، دو شیخ، حق با شیخین بوده، بعد از شیخین حق با عثمان بوده و علی و اولادش حسنین یا برخی از صحابش مالک در قتل عثمان چی بودن؟ شعار اینا این بود یا لثارات العثمان، ما خونخواهی عثمان رو بخواهیم. تو سریال مختار یه تیکه نشون که رفاقه قاطی اینا شده بود آخراش، اون لحظه بخش فتح کوفه توسط سپاه ابراهیم مالک میرسه، یا لثارات العثمان. دو، اینو میخوام جدی دقیق بشید، شیعیان یا علوی ها، اینا نظرشون در مورد شیخین چی بود؟ شیخین برحقند و عثمان ایراداتی داشت، کشته شد، قاتلم حضرت علی نیست. یعنی چی؟ شیعه‌ای که اون موقع تو کتابا نوشته یعنی کسایی بودن که جناب خلیفه اول و دوم چی؟ قبول داشتن. نکته جالب به شما بگم، اکثریت سپاه امیرالمومنین شیعن. یعنی چی؟ یعنی شیخینو قبول دارن، اما میگن سر ماجرای این دعوای سیاسی، این فتنه‌ای که شد، علی مقصر نیست، تازه عثمان هم اگه کشته شد خودش عمل کرد و خودش بود، دور برایش رو جمع نکرد، فتنه از خونه خود عثمان بود. به اینا میگفتن شیعه یا علوی. سه، میگفتن بابا هر چهارتاشون خوب بودن، بلکه دنبال دعوا میگردید. اینا بهش میگفتن جماعت، اهل جماعت. چهار، میگفتن نه خیر، شیخین هم بر حق نبودن، عثمان هم بر حق نبود، از اول حق با. به اینا میگفتن رافضی، تعدادشون هم خیلی کم بود. رافضی یعنی اصلا چی؟ کافری تو. اون دو دسته ای که جمعیت داشتن اینا بودن، عثمانی و شیعه و علوی. حالا سوالی که بحثی که پیش میاد اینه، حضرت علی وقتی میخواد به توی جنگ در مقابل معاویه است تو صفین، معاویه نامه می‌نویسه به امیرالمومنین، اینا رو بعد عین داستانای ماهوارهای امروزه، عملیات روانی های امروزه، روزنامه نویسی برخی از آقایونه. معاویه نامه نوشت به حضرت علی، ای علی به خاطر داری شیخین تو را همچون شتران بسته بودند و به بیعت میکشاندند؟ سر جریان صقیفه رو گفت. و یادت دست و پاتو بسته بودن، عبارت هم استفاده میکنه خیلی سخیفه، اما من چون تو تاریخ نقل شده میگم. حضرت علی در جوابش نوشت خواستی خار کنی اما ستودی، تو خواستی منو خرابم کنی اما چی؟ تمجید کردی، ستایش کردی، چون داری از مظلومیت من میگی. او چرا این نامه رو نوشت؟ که حضرت علی برگرده یه فحشی بده به کی؟ شیخین، و معاویه اینو سند بکنه، داکیومنت کنه، این ورور پخش بکنه، بگه چی؟ آی سپاهیای علی، علی ببینید نظرش نسبت به شیخین چیه، که سپاه امیرالمومنین ریزش کنه. حضرت علی این کار رو نکرد، زمینی به مظلومیت خودش اشاره کرد، اما چی گفت؟ گفت اصلا به تو چه که بین من و اونو چی گذاشته؟ تو از که تا حالا تو قاطع مثلا ماها شدی و تو کجا اومدی تو؟ امروز هم همین داستان هست، یک عده فوش میدن به شیعه، به مقدس شیعه، که این شیعه هم لعن بکنن، بعد اینا ضبط کنن ببرن بذارن تو ماهواره، این وهابیا رو بشورونن علیه یه مش آدم الدنگ نفهمم دارن بازی میخورن. اینا شیعه علی نیستن، چون بصیرت میخواد شیعه علی. اینا مش گلگی جن که تو در طول تاریخ هم زیاد بودن. صحبتی که سر مختاره همینه، جامعه اون دوتا جمعیتشون کم بود، نگاه کنید اون رافضی‌ها و اهل جماعت. اصل دو قطبی سیاسی موجود تو جامعه این بود، دو قطبی سیاسی میگم نه دینی. خود شهر کوفه دو بخش شده بود، محله بطیخ، بطیخ در زبان عربی یعنی هندونه، سیفیجات، کسایی که سیفی کار بودن، و سماک. سماک ها چی بودن؟ ماهی فروش بودن. محله ماهی فروشا محل سکونت عثمانی ها بود، محله بطیخ محل سکونت علوی ها بود. تاریخ نقل کرده یک نفر از این ور میرفت اون ور یا یه نفر از این ور میمد این ور تیکه تیکش میکرد. یعنی بسیار این دو قطبی هم چی بود؟ واضح بود. تمام اون 30,000 نفری که دقت کن غالب اون بذار اینجوری بگم بهتره 30,000 نفری که روز عاشورا اونجا حضور دارن اینا به لحاظ سیاسی چی هن؟ عثمانی هن. ابن زیاد گارد ویژه ریخت دور تا دور محله بدی خوبست گفت بیرون بیاد قتل عامتون میکن. از کوفه عثمانی ها رفتن برای کشتن ابا عبدالله. شعارشون چی بود؟ یا لسارات عثمان. آب بستید به خونه عثمان، آب میبندیم بر حرم حسین. فهمید چی شد الله؟ یوم العثمان یوم الحسین. ما باید ببین وقتی سرمنشأ فتنه ها درست بررسی نشین و میمونه گره میشه اودیپ میشه یه جا میزنه بیرون. خوب عنایت داشته باشید. یک اسمس بسیار مزخرف بسیار مشکوک و از سر نادانی خیلی از شیعه نماها اینا رو پخش میکنن که شاید بعضی از شما هم باشید نوش جونتونی که گفتم شیعه نما. برای چی؟ میگه که منتظران مهدی به هوش باشید، حسین را منتظرانش کشتن، حسین را شیعیانش کشتن. این دروغ محضه. آخه شیعه حسین میاد میگه بغضن لعبیک، بغض علی به دل داره. اینا عثمانی بوده. خوب دقت کنید این حالا یه چیزی در مورد کربلا بهتون بگم. خود زهیر گرایش سیاسیش چی بود؟ عثمانی بود. وقتی حضرت علی 10 دقیقه باهاش صحبت، امام حسین 10 دقیقه باهاش صحبت کرد، شبهه سیاسیش برطرف شد، اومد تو سپاه ابا عبدالله، علوی و شیعه نشد. چی شد به قولی؟ رافضی شد تا. حاضر شد دیگه جان بده برای امام حسین. حالا اینجا رو نگاه کنید، داستان مختار هم میشه همین. مختار بخش عمده ای از سپاهش چی هن؟ شیعه و علوی هن. یعنی حب شیخین رو دارن. این آقایین که به مختار فوش میدن میگن چرا مختار در مقابل شیخین گارد نگرفته؟ دو حالت به وجود میاد. یک، مختار واقعا خودش چیه؟ شیعه و علویه و شیخین رو قبول داره، اما میگه الان حق با علی بوده، امام حسین اشتباه کشتن، باید خونخواهی بشه. درست شد؟ این یه حالت. دو، مختار هم مانند امیرالمومنین داره چیکار میکنه؟ همونطور که معاویه فوش داد که حضرت علی جواب بده، مختار هم داره چیکار میکنه؟ آره، عمدن اون گرایش سیاسیشو رو نمیکنه که چی بشه؟ که بابا این یاراش پخش نشن. گزاره سوم، ابراهیم ابن مالک پسر مالک اشتره، قطعا رافضیه از نظر اونا. فهمید چی میگم؟ یکی از دلایلی که شاید او به مختار نزدیک نشده چیه؟ همینه که اون مختار رو چی میدونسته؟ علوی میدونسته. گفتم اینجوری جای دیگه گیرتون نمیاد، اما میخوام قشنگ همه شرایط دارم تمام شاخه ها رو باز میکنم براتون. سه، چهارم، مختار قائل بر جنگ با ابن زبیره. ابراهیم ابن مالک دشمن شناسیش قوی تره. او میگه از اصل دشمن اصلی ما کیه؟ بنی امیه است. مختار اشتباه میکنی داره با ابن زبیر میجنگی. باید بیایم بریم با کی بجنگیم؟ کما این که بعد از کشته شدن مختار و فتح کوفه توسط مصعب، خوبه بدونید آقای ابراهیم ابن مالک میاد با کی یکی میشه؟ میدونید؟ با خود مصعب. یعنی با قاتل مختار یکی میشه، به شرطی که چی؟ به جنگ با بنی امیه. و ابراهیم ابن مالک در جنگ با بنی امیه کشته میشه. یعنی از اول میگفته به مختار داشته میگفته. یعنی تحلیل سیاسی من اول اختلاف نظر دینیشون هم گفتم ابراهیم ابن مالک شاید از این جهت بده. دو، تحلیل سیاسی شما میشه تو اشتباه داری میکنی. مثل همین الان یه دیما میگیم بابا این تکفیری ها رو صهیونیست ها انداختن جلو، اونا باید زد اصلش. توی تشخیص میزان دشمنی و نوع دشمن اختلاف نظر داشتن. من نظر برخی از این آقایون چالا دارم میگن بیان دفاع کن خودشون، در مورد ابراهیم ابن مالک قبول ندارم. ابراهیم ابن مالک آدم دشمن شناس قوی بوده، از اول هم میخواسته بنی امیه، میدونسته توی روایات پیامبر، توی روایات اهل بیت، اونی که فتنه میکنه که از منبر پیامبر بوزینه هایی که میرن بالا، آیه شجره ملعونه، همه اینها در مورد چیه؟ بنی امیه است. بنی زبیر ماندگاری ندارن، نباید وقت رو صرف اینا کرد. اما در هر حال این اختلاف نظر باعث میشه چی؟ بشکنه این اشتباه. اینا باید میشستن با هم جلسه میذاشتن مشکلشون چیکار میکردن؟ حل میکردن. هر دو اشتباه کردن. حالا ما بعد 1600 سال نشستیم داریم قضاوت میکنیم در مورد اون، اما قضاوت در مورد خودمون داریم میکنیم. قضاوت در مورد خودمون داریم میکنیم. دقت کنیم. خود مختار مگه اول با بنی زبیر نیست؟ دقت کنید. اول خودش با بنی زبیر و حکومت کوفه رو میخواد. برای چی؟ میگه فعلا بذار از استعداد بنی زبیر استفاده کنم برای زدن این قاتلین. بعد ما نگفتیم مختار الان چیز بوده ها، علوی بوده، نه، گفتیم شاید چیکار میکرده، تقیه میکرده تا سپاهش دوچار ریزش نشه. یعنی اینهاست. اونایی هم که میگن آقا مختار نمیدونم سر پل صراط سقوط میکنه و نمیدونم بحثای از این دست، اونا میگن چون حالا بالاخره حب دیگران رو هم داشته به خاطر اونه. حتی شما میدونید که مثلا خواهر مختار یکیشون زن کیه؟ پسر خلیفه دومه. اینا نشون میده که اینا کسایی که تو تاریخ اینا استناد میکنن اینو میگن. ببین این بررسی شجاعانه تاریخ ایرادی نداره. چرا؟ چون برای ما راهگشاست. عزیز دل من، دعوای سیاسی سال زمان حکومت حسن امیرالمومنین حل نشد، برای مردم ادیپ ها گره ها باز نشد، سال 61 زد بیرون، حروم خور شده بودن، دیده بتونشون دادن، فکر میکردن حضرت علی قاتل عثمانه، تو ذهنشون مونده بود. اینها انقلاب امام حسین رو زد زمین. اون اما ایراد شیعیان اینجا چی بود؟ اینم برای ما بگو. دوتا ایراد بسیار عمده. حالا دوتا ایراد بسیار عمده، یک ایراد کوچیک که با هم دیگه میشه چی؟ سه تا گزینه که من میگم. یک، درست است گارد ویژه ابن زیاد بسته بود، جان امام زمانت در خطر بود، مثل زهیر و مسلم ابن اوسجه به شت میزدید و خودتون رو به امام حسین میرسوندید. این توجیه پذیر بگید نیست. میدونید دیگه، حبیب ابن مزار و مسلم ابن اوسجه خودشون رو به شت میزنن، با آب میزنن، فرار میکنن، خودشون میرسونن به امام حسین. اینا خدمت شما عرض بکنم، اینا شیعه واقعی، یعنی هم بقول اینا دوستان رفض رافضی استفاده کنم، ما قبولش دارن. شماهایی که اهل بیت رو قبول داشتید باید میرسوندید خودتون رو. دو، نماینده امام حسین وقتی وارد کوفه شد کی بود؟ چرا او رو تنها گذاشتید؟ میدونید سلیمان سرد خزاعی چی گفت؟ که بعدن قیام توابین درست کرد و قتل عام شدن و هیچ فایده هم نداشت. سلیمان سرد میگفت من حسین را قبول، بزرگای صحابه بود، پیر بود، میگفت من حسین رو قبول دارم اما تو رو قبول ندارم. همین الان هم این حرفا هست. فهمی چی شد؟ من حسین رو قبول دارم به عنوان امام، نمایندش و نائبش رو قبول ندارم. هانی رو برداشتن گرفتن. خوب دقت کن، هانی دستگیر شد، هانی ابن عروه. مسلم دستور جهاد داد، گفت بریزیم همین الان تو قصر ابن زیاد میکشیم، هانی رو آزاد میکنیم، شرایط رو برای آمدن امام حسین فراهم میکنیم. آقای سلیمان سرد خزاعی تو قیام شرکت نکرد، قیام در هم شکست، مسلم دستگیر شد، از دارالاماره انداختن کشتنش. من به شما بگم اگر این کار رو کرده بودن، میگن مدافعان قصر ابن زیاد 50 نفر بیشتر نبودن. اگر این کار رو کرده بودن و ابن زیاد تموم شده، امام حسین میرسید به کربلا، به کوفه. بهتون بگم اصلا سرنوشت تاریخ چه بسا عوض میشد. این ایراد دوم شیعیان. نماز مغرب و به نماز مغرب ظهر، فکر کنم مغرب به امامت مسلم که میخونن تو رکوع دند عقب فرار کردن. مسلم برگشتید از اون جمعیت چند هزار نفره هیچ کی نیست پشت سرش، پناهنده شد به یک زن، بعد گرفتنش از دارالاماره انداختنش اون ماجراها. این اختلاف، این مشکلی که به هیچ وجه قابل کتمان نیست. سوم اختلاف بین اینها، خود اختلافه، یکی تنها گذاشتن مسلم به عنوان نائب امام زمان، امام زمان وقت امام حسین. دومی چی؟ الان من به شما بگم عراق دقیقا همین اتفاقا داره میفت، اختلاف داره میندازه دشمن بین خود شیعیان، اصلا به غیر شیعه رو ول کن. نگاه کن الان توی یک حرم امام حسین سه جور نماز میخونن، مقلدین آیت الله سیستانی یه بر، شیرازی ها یه طرف، صدری ها یه طرف، داعش حمله کرده ناموس اینها رو مورد تعرض داره قرار میده، آیت الله سیستانی فتوا میده، برخی از آقایان دیگه فتوا نمیدن، میگن وظیفه دولت هست به جنگت، مقلدین ما وارد جنگ نشن. تا کجا رسیدن؟ تا شمال بغداد. اگر رهبری مأمور نکرده بودی که مثل قاسم سلیمانی رو، سردار سلیمانی رو، بغداد همون روز سقوط کرده بود. از اینجا مأمور میشه میره تمام ماه رمضان اونجاست میجنگه، اسلحه دست میگیره جلو عین یه سرباز، جلو خود این عراقی که عراقی میگه ما بهش گفتیم برگرد عقب، شما کابوس امریکاییای تو منطقه. گفت نه، اصلا اینکه خودش نفر اول بود تشجیع کرد اینا رو اومدن دفاع کردن، عراق ما براشون نگه داشتیم. آقایان بلند میشن میرن مکه، همشون پشت سر وهابی نماز میخونن. دیدید؟ قبول یا نه؟ اینجا هزار جور داستان در میاد، تو عراق هزار جور داستان در میاد. عید قربانی که اونجا گوسفند قربانی میکنن، روزا و اینا رو کی براشون تعیین میکنه؟ حاکم عربستان سعودی. بعد میگن حکومتشون اونجاست، ما باید چیکار کنیم؟ گوش بدیم. اونجا سر عید قربان همه تابع وهابی، اینجا تو مملکت ما سر عید فطر داستان باید باشه. اونی که شیعه رو زمین زده تا الان خودش بوده. همه اینا رو گفتم به این جمله برسن، دشمن دشمنیشو میکنه. ا تفرقه است که زد زمین، ولا تنازعو فتفشلو، ف یعنی بلا فاصله پشت سر هم، گفت تنازع نکنید که میخورید زمین. اونی که جمهوری اسلامی رو میزنه زمین، علاوه بر دو فاکتور قبلی که گفتم، حروم خوری و این بغضها و کینه‌هایی که حل نشه، چیزی که جمهوری اسلامی رو میزنه زمین همینه، تفرقه. این دعواهای سیاسی که داره شکل دینی به خودش میگیره، میفهمی چی میگم؟ چون سیاست ما اینه، دیانت ما جمهوری اسلامی لاجرم میگیره. سال 88 یک دعوای سیاسی بین دو تا گروه شده. شما می‌بینید بعد او جوونه رو دادم اومده من میگه که یه دختر خانم میگه داداشم بعد 88 دیگه نماز نمیخونه. چه ربطی داره؟ مگه یه بار کافر بود یه بار مسلمان؟ میگه نه، گفته این اسلامی که توش ای بخواد در بیاد و نمیخوام. عجب. به خدا زیاد اینا چیزی من بخوام به شما بگم، شما خودتون دور براتون می‌بینید. اینا جمهوری اسلامی میزنه زمین، شیعه رو میزنه زمین. و حالا جمهوری اسلامی که هدفش چیه؟ میگه خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. اینا میتونه زبور عقب بندازه. شیعه اگر نتونه از جان خودش دفاع بکنه، از جون امام زمانش هم بگید. شیعه نتونه شیعیان سوریه و عراق و ایران و یمن و پاراچنار و بحرین رو حفظ کنه، جانشون رو، جان امام زمانش هم نمیتونه حفظ کنه. یک جایی با مصلحت اندیشی که ما انتظار داشتیم مختار رو بگید کی؟ ابراهیم ابن مالک کنار هم دیگه قرار بگیرن، یک جایی با مصلحت و حکمت. شما می آیت الله سیستانی فتوا میده در عراق که آقا نگویید برادران اهل سنت ما، بگویید جانان اهل سنت ما، جان ما اهل سنت، انفسنا اهل سنت. یا فتوای وحدت رهبری رو دقت بکنید. حالا داد هنر تو جیغه بنفش کشیدن نیست، هنر توی مصلحت اندیشیه. بسم الله داعش دم دستت، بسم الله دیگه، قمر رو بردار، تبر رو بردار، اونجا برو به تفنگم میدن یه ما آموزش، بلند شو این آقایینی که فوش میدن وحدت برمیزن. بابا تو تا دیروز داشتی فوش میدی، یارو اومده دم دست، تکفیری هم هست، اصلا دستش برسه به حرم ابو عبدالله، گفته من با خاک یکسان میکنم. گفتن ما برسیم اونجا تمام جنازه رو از زیر زمین بیرون میکشیم. جنازه شهید ما بعد از 35 سال سالم در اومده. شما شک دارید جنازه شهدای کربلا سالمه؟ ها؟ پیکر مطهرشون. گفته ما برسیم جنازه بیرون میکشیم. غیرت داری بلند شو برو اینجا نشستی با واتساپ فوش میدی؟ نداری تو. غیرت نداری، بی غیرتی، بی شرفی. به خدا همین صراحتی که دارم میگم. یه چیزی بگم که اگه ذره کسی شرف و ناموس داشته باشه آتیش بگیره. اینا داشتن میرفتن حرم حضرت زینب رو بگیرن و اونجا رو بکنن. بیش توضیح بیشتر نیاز داره؟ کی حرم حضرت زینب رو حفظ کرد؟ ما. جمهوری اسلامی ایران سلاح فرستاد، مستشار نظامی فرستاد، آدم فرستاد، هماهنگیاش انجام داد، تمام کارا. وگرنه آقا دو هفته بیشتر سوریه دووم نمی آورد. ندیدید با قبر حجر ابن عدی چه کردن؟ خراب کردن، جنازه رو در آوردن، میگن بردیم توی یه جای نامعلوم دفن کردیم که دوباره نیانش اینجا قبر بسازن. حالا حل شد؟ بعد دروغه، ببخشید عزمم، زر مفته. نشسته لم داده فکر میکنه خب به اهل بیت داره، احمق. اینا اندازه گوساله نمیفهمن، اینا همین کسایی که امام حسین رو به کشتن دادن. به خدا امام حسین به کشتن دادن با داد و بیدادشون. تو دعوت آی بیای دندم های من فلان شده است، خرماهای من رسیده است، نمیدونم فلان. تو اصل ماجرا میبینی نیست. پشت سر مسلم همه دند عقب در رفتن، بعد خرمال شدن توسط نیروی نظامی ابن زیاد. بعدش هم که دیدید چه کردن با سپاه مختار، 7000 نفر رو گردن زدن. 7000 نفر. اون دیالوگ قشنگ ابن هردوش میگفت، حالا نمیدونم میرباقری از خودش در آورده بود یا توی چیز، اما حرف قشنگی بود. گفت گوسفند میبود اسراف بود، گوسفند میبود اسراف بود، انقدر آدم گوسفند کشتن. حالا اینا که آدمن تسلیم میشه. سر ماجرای عراق یکی از آقایون برایش گفته این دعوای دولت، دولت باید بره دفاع کنه، بشین سر جاتون، ولش کن. ای آقا داره اومده تا شمال بغداد، پس فردا رسیده بودن، خدا شاهده ارتش عراق همشون تفنگا رو انداختن فرار کردن، همه سوار ماشیناشون جلو در خونه هاشون زره بچه‌شون رو بردارن در برن. موصل با 1500 نفر سقوط کرد، 1500 نفر تکفیری ریختن، 500 هزار نفر هم موصل فرار کردن، سنگ میزدن اونا رو له شده بودن، توف مینداختن اونا رو آب برده بود. 500 هزار نفر آدم تو مرحله اول، 150 هزار نفر بس، 350 هزار مرحله دوم، تمام خروجی های شهر چیپ. از ماست که بر ماست. عقابه تیر خورد افتاد زمین، گفت زی تیر نظر کرد و پر خیش بدودید. عقب تیر رو دید، ای پر خودشو زدن سر دم تیره. گفت از چه نالیم؟ از ماست که بر ماست. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرماد نادانان و کمخردان شیعه و آنان که پر مگس از دین آنها محکم تر است، ما را آزردند. پر مگس، پر مگس که چیه؟ میگه از دینداری اینا محکم. ابا عبدالله فرمود اینا آدم دنیا، دین لغلغه زبونشینه، زندگیشون بسه به خطر. تا موقع که نشسته پشت وایبر واتساپ فوش حواله او طرفی داره میکنه، اونا رو میشورونه. اما بسم الله من دارم میگه از این شرایط بهتر. الان میره اونجا قشنگ کلاشینکوفو میدن دست دیگه مام آموزش، برو اینقدر تکفیری بگو، هر تکفیری هم میکش بگو. یا علی حیدر یه قمه بزن تو سر خودت، یه تکفیری بکش، اصلا عشق کن، عشق کن. برید بزنید تو اینترنت توی بخش ایمیج، گوگل ایمیج بزنید شیعه مسلم، مسلمان شیعه، ببینید چی میاد. فقط خون و خون ریزی قمه. سو فردای عاشورا خبر اول یاهو چی بود؟ برید نگاه کن تو آرشیوش، برید ببینید. نوشته این مردان چرا با خودشان چنین میکنن. حسین فستیوال، فستیوال حسین. چند درسه او از خودش شیعه اینجوری معرفیش؟ معلومه دوست داره شیعه اینجوری معرفیش. حالا من خب اهل بیت سلیمان سرعت خزایم، خب اهل بیت داشت، ما من خود آقا رو قبول دارم، تو رو نمسلم. یه عبارتی بهت میگم، اگه ذره باهوش باشی که هستی، خب تنت میلرزه. تو زیارت دو نفر از افرادی که امام نیستن، معصوم به معنی عضو 14 معصوم نیستن، یک عبارتی وجود دارد که تن آدم میلرزد. یکی مسلم ابن عقیل است، دیگری ابوالفضل العباس. من دیدم، میگه لعن الله من جهل حقک، لعنت خدا بر هر کسی که تو رو نشناسه. یعنی چی؟ یعنی ملعون کسی که مسلم شناس عباس شناس نیست. خیلی ها میره حرم حضرت عباس، خوشگل خودشون رو لعن میکنن، برمیگرد قشنگ ناب نازنین خودشون رو لعن میکنن، برمیگرد. زیارت حضرت عباس معصور، معصور یعنی امام معصوم گفته. میفهمی یعنی چی؟ امام معصوم گفته، از زبان امام صادق نقل شده. امام صادق داره میگه عباس جان لعنت بر هر کسی که تو رو نشناسه. یعنی شیعه وظیفه دارد عباس بشناسه. حالا عباس چه فرقی داره با بقیه شهدای کربلا؟ حالا فهمیدی چرا من رفتم سخنرانی کردم شخصیت حضرت عباس؟ حالا 10 بارم بیشتر سخنرانی کردم میبرم بر. حالا فهمیدی چرا امروز بحث مسلم دست گذاشتم؟ مسلم که دیگه حالا میگه حضرت عباس بچه امیرالمومنین، مسلم چی؟ چرا مسلمون باید شناخت؟ میخواد بگه راه نجات. کسایی میتونستن جون امام حسین رو حفظ بکنن که میتونستن جون مسلم رو حفظ کنن. مثلا چی شد؟ شیعه اگه نتونه جون مسلمش رو حفظ بکنه، جون امام زمانش هم. الان میگن شیخ نمر ان نمر رو حکم اعدام براش دادن، درسته؟ بعضی انقدر متاسفانه حرفای سخیف دارن میزنن. من خواستم حرف بدتر بزنم، دیگه جلو خودم رو گرفتم. حرفای زشت دارن میزنن، دارن میگن که چه بسا اون نفس زکیه باشد که از نشانه های چیه؟ ظهوره. یعنی چی؟ یعنی آخ چون بسه کشتش اون زمان بیاد. من بهتون بگم کشته شدن شیخ نمر ان نمر یعنی شیعه هنو ارزه نداره جون خودش حفظ کنه. جون یکی از علماشو نمیتونه حفظ بکنه، جون امام زمان میخواد حفظ کنه. میدونه یکی از اصلی ترین دلایل غیبت امام زمان در روایت داریم که چیه؟ یخاف القتل، ترس از کشته شدن امام زمان. روز جمعه تو زیارت امام زمان چی میگه؟ ایها المعذب الخائف، یعنی تو از یعنی ترس کشته شدن داره، پنهان داره زندگی میکنه، مخفی زندگی مخفیانه داره، به خاطر برای اینکه شیعه هنو عرضه حفظ جان امام زمانشو نداره. روزی که تونستی جون امام زمان تو زمینی نه با معجزه اینجور چیزا بود، خود خدا قبل این میفرستاد، نه عصای قرار اژدها بشه. متوجهید؟ زمانی که شیعه بتونه امکانن، نگاه کن، امکانن و بسترش رو فراهم که جون امامزمانش رو بتونه حفظ کنه، آقا یکی از اصلی ترین موانع ظهورش حل شده. آقا میاد، بله بعد اون معجزه خواهد بود، در جنگ بدر 313 نفر باید میبودن، معجزه هم شکل گرفت. در جنگ خندق باید پای امام زمانشون آقا رسول الله وای میستادن، فکر میکردن عقلی زمینی خندق هفت میکردن علی میرفت عمرو بن عبدود رو بکشه، بقیهش معجزه اون رعب و وحشتی که خدا انداخت تو دل اینا، اون شنی که باد زد و اینا پشت سفراشون قایم شده بودن که شن تو چشاشون نره، این شنا میخورد به سفراشون، صدای هولناک که به وجود آورده بود، ترسیدن بیخیال شدن رفتن. اونا هست، اما اول تو درست کن. متوجه چی میگم؟ تو یه قدم تو باید بری. اگر تونستی جان امام زمان زمینی حفظ بکنی، خصف در بیدام صورت میگیره که میگه سپاه سفیانی میرن تو زمین، یک رانش زمینی صورت میگیره بین مکه و مدینه در سرزمین بیدا. اینا همش میان 70,000 نفر میادن. حالا 70,000 هم میتونه عدد کثرت باشه، هم واقعا 70,000 تا میگه میرن توی زمین. اونم خواهد، اما به شرطی که قبلش سپاه شیعه بیاد از جان امام زمانش در مقابل با سفیانی توی عراق حفاظت بکنه. یعنی اینه عزیزم، ظهور به خودی خود شکل نمیگیرد. عین حرف فرمایش امام باقر، حرف بنده. یه نفر رسید خدمت امام باقر پرسید آقا ما شنیدیم جز به اندازه حجامت خون ریخته نمیشه در زور. حضرت ناراحت شد و بیخود کرده هر کی گفته این حرفا، چی میزنید شماها؟ اگر قرار بود کار به خودی خود درست شود، برای ابا عبدالله درست، برای رسول الله درست میشد در جنگ احد که دندان مبارک شکست، پیشانی مبارک شکست، و اگر نمی بود علی ابن ابی طالب علیه السلام پیامبر به شهادت رسیده بود. تمام. یه پیغمبر شهید دیگه مثل یحیی، 90 زخم مرداش امیرالمومنین در دفاع از امام زمانش، حضرت زهرا باز در دفاع امام زمان خودش امیرالمومنین بین در و دیوار قرار گرفت. وقتی معصوم در راه امام زمانش اینجوری جان فدایی میکنه، غیر معصوم که بیاد بره بمیره. اینو بارها گفتم، آقا رسول الله اهل بیت رو به شجره‌ای تشبیه کرده، میگه من تنشم، دخترم زهرا شاخشه، علی پیوندی که میزنن به درخت، به درخت پیوند میزنن چی میشه؟ میوه میده، بارور میشه، که میوه هاش حسن و حسینن، حسنین علیه ما صلوات، و شیعیان ما برگای درختن که موجب خوشگلیه درخت میشن. من یک سوالی از شما دارم، مردم چه حجمه میبرن برای شکستن شاخهای درخت؟ وقتی خشکه، از کجا میفهمن خشکه؟ برگ نداره. مثالی که پیامبر میزنه خیلی دقیقه. من شرایط کوفه اون زمان رو براتون گفتم، دلایل وقوع شکل‌گیری هم براتون گفتم، امروزم عین همون موقع است، هیچ فرقی نداره. منبر معاویه اون داستانه عملیات روانی شده شبکه اینا، به خدا خونایی که ریخته بشه و پیرهنشون علم بشه بوده. حواستون جمع باشه، شیشتونگ باشین، کلاتون پس معرکه است، کلا سرتون نره، جهنمی نمیری، تو بدترین برهه تاریخ دارید زندگی میکنید، آخر الزمان از وجود مستقیم امام زمان بی بهره اید. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. اما در عوض میتونید ثوابای زیادی ببرید با منتظر واقعی بودن. انتظار عمل است، بی عملی نیست، انتظار اکت است، کنش است، انفعال نیست. میگه افضل الاعمال انتظار فرج، یعنی عمله، یعنی یه کاری باید انجام بدید. برید به این فکر کنید، اگر عباس ابن علی امروز می بود برای امام زمانش چی کار میکرد؟ میرفت تحریم آبو بشکنه، نگاه کن چی دارم میگم، میرفت تحریم آبو بشکنه یا میرفت امان نامه قبول کنه؟ دور امام زمانش شمشیر میکشید و میچرخید و فریاد میزد و عربده مردانه میکشید، یا نه فرار میکرد میرفت تو سوراخ موش، میومد جماعتی که مثل اون زمان عثمانی بودن اینا رو آگاه میکرد، به لحاظ سیاسی شبهاتشون رو برطرف میکرد، یا نه به اینا دامن میزد. من نمیدونم نرم افزار خوندی، زبان بلدی، فلان، همه این کارا به درد میخورد. کلیپ بسازید تو اینترنت به زبان انگلیسی، مردم رو امام حسین رو بهشون بشناسونید، بگید آقا این شیعه که اینا که قمه میزنن، ما نمی، اینا درصد کمی هم هستن، و انگلیس میدونید که الان قمه‌ای یه بار مصرفم تو عراق اومده، کاملا همه چیش هدفمند و برنامه‌ریزی شده است. اینا از ما نیستن، اعلام براءت بکنید، نذارید شیعه به این خشونت ها و به این چیزا بتن. بگید آقا تفکیک اینجا بهترین بابا ما داریم خون میدیم، وقتی داری خون میدی دیگه باید فریاد بزنید اثبات کنی. امام حسین خون داد تا بتونه حرف بزنه، شیعه داره خون میده، بگید بابا این داعشی ها اینا فرق داره، اینا مسلمون، ما مسلمونیم، ببین ما را میکشن. مردم غرب نمیدونن چون صبح شب دارن فاکس نیوز نگاه میکنن. اینا تو باید بهشون بگی یوتیوب رو پر کن، چون همین نرم افزارهای موبایلی که گفتم بیاید از این جهت استفاده کنید، نه که صبح تا شب فوش به همدیگه بدن. این خودتی داری تصمیم میگیری کجای این پازل میخوای باشی. میتونی بی نهایت بهشتی بشی که امام زمانت برات بنویسه کاری که برای حبیب کرد. امام حسین میدونست اون همه آدم حبیب فقط میاد، مثل حبیب مسلندی ها براش نامه نوشت من الغریب الى الحبیب، تمام این یه جمله آدمو دیوانه میکنه، براش گفت از غریب به حبیب بیسیم میزنن، نامه مینویسن، فرستنده گیرنده، ها من الغریب الى الحبیب، گرفت بس دوید اومد. امروز تو باید ببینی من الغریب، آیا حبیب هستی؟ دوستش هستی؟ کار کردی؟ تو دلش این هست که بگه یه نفر تو مشهد دارم، یه نفر دارم تو دانشگاه امام رضا، یه نفر دارم تو تهران داره برای من کار میکنه، ولو کم، ولو کجوکله، اما داره کار میکنه، نشسته 2-3 ساعت بیدار برای من متن ترجمه کرده، نشسته 2-3 ساعت بیدار برای من کلیپ ساخته، نشسته 2-3 ساعت بیدار، 2-3 روز بیدار، اذیت این طرف اون طرف همایش برگزار کنه، آماده کرده خودشو کنفرانس بده سر کلاس، منو میخواد بشناسه، تواصو بالحق، حقو میخواد به مردم بشناسونه. یا نه صبح تا شب حواسش به اینه که گوشی موبایل فلانی این مدل رو گرفته ما هم بریم بگیریم و تارمون اینوری بوده حالا اینوری شده و تو مد و مدبازی و اینجور داستان خودش رو غرق کرده. ما خودمونیم. بله ما اهل کوفه نیستیم، طبیعیه، ما اهل ایرانیم. اگر واقعا ما اهل کوفه نیستیم به معنی عمل کرد اونا باشه، باید مثل کوفی ها عمل نکنید. اونا هم گفتن آقا بیا، اما در عمل چطور نائبشو تنها گذاشتن؟ حرف پشت سر مسلم بود، میگفتن فامیلشه، آی نمیدونم فلان، به خدا هی حرفای میزد. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یده. تعجیل در فرج امام زمان صلوات الله علیه و آله.